لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الحيا والإيمان توأمان، إذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. شب 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام رضوان الله تعالی علیه، خون شهدا و همت ملت اسلامی ایران است. انشاءالله خداوند این روز رو بر همه ما مبارک گرداند و انشاءالله تلیعه ای باشد برای نابودی دشمنان اسلام و دشمنان دین، نثار روح همه اون شهدایی که تو این کوچه و خیابونها در سالهای 56، 57، 15 خرداد 42 در ایام جنگ با خونشون این نظام رو تضمین کردن، تأمین کردن. نثار روح همه شون صلواتی عنایت بفرمایید. همچنین فردا 3 صفر سال روز میلاد با سعادت امام باقر، پنجمین امام همام است. امام باقر علیه السلام هم شهادتش در ایامی واقع شده که کمتر گاهی یاد میشه، ایام در واقع ذی‌حجه که غالبا حجاج از مدینه میرن، هم تولدشون در 3 صفر واقع شده، ولی جا دارد که تجلیل بشه، تکریم بشه. هیچ منافاتی هم با محرم و صفر ندارد. بالاخره میلاد میلاد، عزا هم عزاست. فرمودن شیعیان ما در فرح ما و در شادی ما شادن و در حزن و اندوه ما اندوهناک. امشب شب میلاد با سعادت این شخصیت بزرگوار است. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبر با برکت و شریفش رو در قبرستان بقی به هممون عنایت کند و انشاءالله خداوند با نابودی دشمنان، با نابودی وهابیت به دست شیعیان توفیق احیای اون قبور شریف رو عنایت فرماید. نثار روح امام باقر علیه السلام هم صلوات عنایت من حدیثی رو امشب از امام باقر علیه السلام خدمت شما میخوانم و چند جمله پیرامون این حدیث نکاتی رو عرض میکنم. اون وقت بحث شبهای گذشتمون که راجع به صفات شیعه بود انشاءالله میماند فردا شد. امام باقر علیه السلام میفرماید حیا و ایمان دوتا برادرن، با هم همزه هم زادن، با هم دو قلوبن، مثل دوتا خط راهن که با هم موازین. حیا و ایمان کنار همه، اگر حیا از بین بره ایمانم میر، آدم بی حیا ایمانم نداره. ولذا امام میفرماید یکی از دلایل ایمان و اعتقاد مردم حیاست. کسی که حیا داره ایمان و اعتقاد قوی هم داره. ببینید عزیزان، حیا یک صفت مثبت و ارزشمندی، غیر از کمرویه، غیر از شرمه. شرم و کمرویه یک صفت منفی است. حیا یک صفت مثبت و یک ارزشه که در روایت داریم لو کان الحیا رجلا، اگر قرار بود حیا به یک انسان تبدیل بشه لکان حسینا، حسین ابن علی میشد. یعنی این روایت میرسوند که ابا عبدالله همه وجودش این صفته، لو کان الحیا رجلا، روایاتی راجع به ائمه داریم، مثلا پیغمبر میفرماید اگر حسن خلق مجسم بشه فاطمه میشه، اگر شجاعت مجسم بشه امیرالمومنین میشه، در این روایت دارد اگر حیا مجسم بشه لکان حسینا، میشود حسین ابن علی علیه السلام. و نبی مکرم اسلام فرمودن تمام انبیا یه سفارش داشتن. این خیلی مهمه این حدیث که یه سفارشی رو همه انبیا داشته باشن. فرمود همه انبیا یه مطلب رو سفارش کرد، اون چی بود؟ اذا لم تستحیه فافعل ما شئت، کسی که حیا نداره هیچ توقعی ازش نداشته باشه، هر کاری ممکنه انجام بده. کسی که حیا ندارد، پیغمبر اکرم فرموده همه انبیا بر این جمله تأکید کردن، کسی که حیا ندارد هیچ کاری ازش توقع ندارد، از هیچ بدی و از هیچ زشتی و از هیچ کار ناپسندی عبا ندارد. لذا حیا از صفات بسیار ارزشمند و از صفات بسیار عالی است. منتها من اولین نکته رو بگم که خدا هم حیا داره، هم بنده حیا داره هم خدا. جالبه بدانید تو روایات داریم بعضی جاها خدا حیا میکنه. خب یعنی چی خدا حیا میکنه؟ من امروز روایاتشو یادداشت کردم، 5-6 جا هست که تو حدیث داریم خدا حیا میکنه، بعضی جاها هم دارن خدا حیا نمیکنه. تو قرآن هم در ان الله لا یستحیه. حالا کجاست که خدا حیا میکنه؟ این رو دقت بفرمایید، اول حیای خدا رو بگیم بعد بیام سراغ خودمون. وجود مقدس امام باقر فرمود، چون شب میلاد امام باقره روایت رو از ایشون میخونم، فرمود ان الله لیستحیی من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردها خائبین. خدا دست بنده که تو دعا میاد بالا میگه من حیا میکنم که این دست رو دست خالی برگردونم، لذا مستحب به تو دعا دست رو بیارید بالا. این روایت داره. فرمود یکی از جاهایی که خدا میگه من حیا میکنم اونجاییست که بنده به حالت اضطرار دستشو بیاره بالا و دعا کنه. البته گاهی شرایط دعا فراهم نیست، گاهی زمینش نیست، گاهی دعای ضرری برای انسان داره، گاهی راهش بسته. تو بنی اسرائیل دارد که یه قبیله بودن، اینا مستجاب الدعوه بودن، هر وقت یه اتفاق می افتاد یکیشون 40 شب به اصطلاح دعا می کرد، نذر می کرد، اون دعا مستجاب می شد. امام معصوم فرمود یک بار اینا یه گرفتاری براشون پیش اومد، هر چی دعا کردن مستجاب نشد. آمدن پیش حضرت عیسی پیغمبر اون زمان، گفتن جناب عیسی تو روح اللهی، از خدا بپرس ما که مستجاب الدعوه بودیم چرا دعامون مستجاب نمیشه. عیسی ابن مریم از خدا سوال کرد، خدا به حضرت عیسی فرمود بهشون بگو چون در ولایت من شک دارید، تو ولایت من تردید دارید، نه تو خود منا، تو کارهای من. حضرت عیسی اومد بهشون خبر داد، گفتن درست ما مدتیه خودتو قبول داریم ولی مرده زنده کردن و این معجزه هایی که انجامه تو شک پیدا کرده. خب یکی از شرایط دعا ولایته، پذیرش ولایت، لقمه حلال، انصاف تو دعاست، اخلاصه. نمیخوایم الان شرایط دعا رو بگیم ولی میخوام عرض کنم تو روایت داریم وقتی دست بنده میاد بالا خدا حیا میکنه از این که حاجتشو برگردون. این یک. دوم، این روایت هم خیلی زیباست، ان الله یستحیی ان یخلف ظن عبده و رجائه. بنده‌ای که به خدا حسن ظن داره، یعنی حسن ظن داره، خدا رو بهش سوء ظن نداره. سوء ظن خیلی بده، به هم به مردم هم به خدا. خدا تو قرآن میگه سوء ظن صفات مشرکه، از صفات منافق. حسن ظن داره به خدا. مثل دعای کمیل نگاه کنید، امیرالمومنین فرماید ما ها کز زن و بک، خدایا فکر نکنم ما به جهنم بریم، تو کافرها رو میبری جهنم. ولا اخبرنا به فضلک لولا ان تخلد فیها المعاندین اگه تو قرار نبود کافرها رو جهنم ببری، لجعلت النار کلها بردن و سلام، آتش به خاطر کافرها گرمه، ما که واسه جهنم نمیریم. کسی که حسن ظن به خدا داره تا دعا میکنه میگه زود مستجاب میشه، تا گرفتار میشه میگه زود حل میشه. در روایت داریم کسی که حسن ظن به خدا داره، خدا میگه من حیا میکنم که حسن ظنشو جواب نده. لذا تو روایات داریم همیشه به خدا حسن ظن داشته باش. دعا که میکنی فکر کن اجابتش دم دره اینطور. و لذا دارد در یکی از روایات دارد یه جوان رو میبردن جهنم روز محشر، همینطور که میبردنش به طرف جهنم هی بر میگشت پشت سرشو نگاه میکرد، خطاب شد که چرا بر میگردی؟ فرشته ها پرسیدن چرا بر میگردی؟ گفت من آدم بدی هستم، آدم گناهکاری هستم، خودم هم قبول دارم مستحق به جهنم، ولی ما هاکز از زن و بک اینطور فکر نمی کردم در مورد خدا. به ما گفته بودن خدا خیلی مهربانه، خیلی رؤوفه. خطاب میشه برش گردونید، چون به ما حسن زن داره، چون به ما حسن زن داره. نبی مکرم اسلام حضرت محمد و ائمه معصومین مرتب سفارش میکردن به مردم که شما سعی کنید به خدا سوء ظن نورزید در دعاتون، در گرفتاری هاتون، در مشکلاتی که دارید. و لذا گفت که خدایا من میدونم آدم بدی هستم، ولی گمانم این نبود که منو ببری جهنم. خطاب میشه برش کردید، چرا؟ چون به ما حسن ظن داشت. حالا عزیزان خدا بعضی جاها حیا میکنه. یک، اونجایی که کسی دستشو بالا بیاره و دعا کنه در روایت دارد حیا میکنه، او رو برش کردن، میگه دست در خونه من آورده بالا. دو، جایی که به خدا حسن ظن داره، گمان نیک داره، میگه صبر کنید درست میشه. یعنی بعضی ها اینطورن، بدبینن تو حاجتاشون، تو گرفتاریاشون، هی از منفی شروع میکنن. این دومین موردی که حیای الهی روش تأکید شده. سوم، این روایتم از امام معصوم است، فرمود ان الله یستحیی ان یعذب الوجه الملیح. یکی از جاهایی که خدا حیا میکنه کسی رو عذاب کنه چهره های خوشروه، کسی که خوش برخورده. ملیح یعنی این دیگه، کسایی که خوش خلقن، خوش برخوردن. خدای تبارک و تعالی آقا این آبدوش انقدر داغ گرفتی، شما خودت یه خوردهشو بخور، مگه میتونی بخور؟ این گلوی منو سوزو، آب سرد گردش کن، اصلا نمیشه. این آبدوشی که بخور گرمه، گرم خیلی جوشه. بلن یه صلوات جنایت بفرم. فرمود ان الله یستحیی، خدا حیا میکند بنده‌ای که خوشرو، خوش برخورد عذاب کنه. ببینید خوب دقت کنید، داریم موارد حیای الهی رو میشموریم. دست بنده بیاد بالا حیا میکنه برگردون، حسن ظن به خدا داشته باشه حیا میکنه ظنشو برگردون. و سوم فرمود الوجه الملیح، چهره‌ای که با ملاحت باشه، با خوشرویی باشه. و لذا اینایی که عبوسن، تندروان، تند برخوردن با خانواده هاشون، باشه باشه با افراد مختلف، این یکی از گروهایی که دقت کنید آقا خدا حیا میکنه عذاب کنه، تو روایت دارد چهره خوش و خوش برخورده. لذا شما ملاحظه بفرمایید تو زیارت جامعه کبیره، تو زیارت ائمه ما، یکی از ویژگی های ائمه رو همین میدانیم که شما برخوردتون خوب بود، خیر اندیش بودید، نیک اندیش بودید. اصول الکرم، قادت الامم، اولیاء النعم، عناصر الابرار، دعائم الاخیار هستن. من بارها تو منبرها اینو گفتم، افرادی که نمازشون، روزشون، عبادتشون، اما با همسرشون بدخلقن، به منم زیاد میگن. یعنی هر کجا منبر میرم خانم های زنگ میزنن یا تو گروه منو میبینن، یعنی یه خورده به این مردا سفارش کنید آقا خوش خلق باشن، خوش برخورد باشن. پیغمبر گرامی اسلام یکی از ویژگی‌هاش این بود، همیشه لبخند به لب داشت. شما این کتاب سنن النبی که مرحوم علامه طباطبایی درباره پیغمبر اکرم حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه نوشته. ببینید این سنن النبی اخیراً ترجمه فارسی هم شده. راه رفتن پیغمبر، لباس پوشیدن پیغمبر، حتی مثلا پیغمبر اول کدوم لباساشو زودتر می پوشید، پیغمبر لباس تابستونی زمستونیش چجور موشو شانه می زد، چجور، تمام این جزئیات رو ایشون علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان کتاب نوشته. سنن النبی تو خونه که می اومد و برخوردش با زنش چطور بود، با بچه ها برخوردش چطور بود، با همسایه ها چطور بود، با مسجدی ها چطور بود. اگه کسی مثلا می اومد مسجد پوش با بوی پاش بد بود چطور باش برخورد میکرد. تمام این جزئیات رو ایشون تو این کتاب آورده. سنن النبی یک دور انسان مطالعه کنه فرهنگ پیغمبر، خلق و خوی پیغمبر. بعد از رحلت پیغمبر خدا بعد یارفتن پیش همسرش گفتن اخلاق پیامبر چجور بود، گفت خلقه القرآن، اخلاق پیامبر طبق قرآن بود. قرآن چی میگه؟ میگه لا یقتب، غیبت نکن. این اخلاق شما میگه اخلاقت قرآن باشه؟ اخلاق قرآن ناست که من میشورد. لا تجسسو، عیبا هم بیرون نکشید، طراق آبروزی هم نباشید. این اخلاق قرآن. اخلاق قرآن اینه حلاف نباشید، حلاف یعنی پرقسم، مهین نباشید، پست نباشید. لا تطع کل حلاف مهین، حماز، عیبجو نباشید. ویل لکل همزه لمزه، مناع، جلو کار خیر رو نگیرید، به دیگران خیر برسونید. عتل، بدخلق نباشید. سوره قلم نگاه کنید 8-9 مورد شمرده. لا تطع کل حلاف مهین، حماز، مشاء، سخنچین نباشید. نه، اخلاق قرآن. از اون طرف قرآن میفرماید احسن کما احسن الله علی، خدا به احسان کرده تو احسان کن. یدرعون به سیئه بالحسنت از سیئه، بدی رو با خوبی جواب بده. اگر ما میخواییم اخلاقمون قرآن بشه، همسر پیامبر بعد از رحلت پیامبر گفتن پیغمبر چجور بود، گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. راه هم بر کسی نبستن، چون اخلاق پیامبر که قرآن بود معناش نیست اخلاق بقیه غیر قرآن باشه. اخلاق قرآن هم معلومه، کاملا قرآن نوشته منافق چجوره، مؤمن چجوره. قرآن میفرماید منافق نمازش با کسالت، مؤمن نمازش با نشاط. منافق حرف که میزنه دروغ میگه، مؤمن حرف که میزنه صداقت. منافق کار خیر رو با کراهت انجام میده، لهو کارهون، مؤمن با نشاط انجام میده. همه رو قرآن ذکر کرده. اگر یک کسی میخواد اخلاقش اخلاق قرآنی باشه، سوره مؤمنون، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی وقتی تو همین مدرسه امام آمده بود یه جلسه سخنرانی میکرد، فرمود من گاهگاهی شبا قرآن رو باز میکنم سوره مؤمنون رو میذارم جلو، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. خدا میگه مؤمنا رستگارن. خب رستگاری خیلی مهمه، فلاح، رستگاری یعنی کسی که به هدف میرسه، اهل بهشت. بعد میگم میذارم جلوم ببینم حالا من مؤمن هستم یا نه، یکی یکی میشمرم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمن حالا کیه؟ اون که تو نمازش خشوع داره. مؤمن حالا کیه؟ اونی که امانت داره، اونی که وفای به قول داره. میگم نگاه میکنم اشک میریزم، میبینم بالاش خیلی عالیه، قد افلح المؤمنون، اما شرایطش که میاد پایین سخت میشه. شما سوره معارج رو باز کنید، آخر قرآن، از جزای آخر قرآن، خدا میفرماید یک گروهایی با سلام و صلوات وارد بهشت میشن، فی جنات مکرمون. دو بحثه، یه وقت میگه برو بهشت، یه کسی میگن آقا برو داخل این خانه، یه وقت میگن نه با سلام و صلوات و درود و تکریم برو. میفرماید فی جنات مکرمون، یه عده رو با کرامت میبرن بهشت. اینا کیان؟ اونجا شمرده 8 صفت شمرده. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسایی که نمازشون همیشگی است، کسانی که به روز قیامت رو قبول دارن، کسانی که عهدشون رو وفادارن، کسانی که قوای جنسیشون رو کنترل میکنن. خب این قرآن دیشب گفتم برای شما، یکی از صفات شیعه اینه که با قرآن ارتباط داره. شما قرآن باز کن، سوره معارج بذار جلوت، 8 تا ویژگی شمرده، بعدش میگه اینا با کرامت میرن بهش. ببین چند تا شده. سوره مؤمنون رو باز کن، 7 تا صفت شمرده، میگه اینا رستگارن. ببین چند تا شده. سوره فرقان رو باز کن، سوره فرقان 12 تا ویژگی آورده برای بنده های ویژه خدا. ببین چند تاش در من و شماست. این میشه خلقش قرآن. ولذا فرمودن خداوند حیا میکنه از بحث خارج نشیم. امشب بحثمون راجع به روایت امام باقره. حیا از صفات ارزشمنده. یه حیای خدا میکنه، یه حیای ما. حیای خدا کجاست؟ دارم براتون میشمارم. 1. خدا جایی که دست بنده بیاد بالا دعا کنه حیا میکنه، برش گردونه. 2. داریم روایت میخونیم، کسی که به خدا حسن ظن داره خدا حیا میکنه خلاف حسن ظنش عمل کنه. 3. کسی که خوشخلق، امام فرمود صورتای ملیح و خوشخلق رو خدا حیا میکنه به جهنم بسوزانه، به آتش جهنم بسوزانه. روایت از من نیست دیگه. ان الله یستحیی ان یعذب الوجه الملیح. خدا حیا میکنه چهره با ملاحت و با شادی و با نشاط و با خوشرویی رو عذاب کنه. این 3. البته روایات زیاده، من همه‌شو نمیخوام بخونم. در یک روایتی هم دارد اگر بر کفن مؤمنی دعای جوشن نوشته بشه، این روایته، من روایتش هم نوشتم، اننی استحیی من عبدی یکون هازد دعا علی کفنه. کسی که بر کفن او دعای جوشن نوشته شده باشه، خدا میگه قبر رو به اصطلاح برزخ و اون فشار قبر رو اینا ازش برداشته میشه. میگن آقا صفات خدا رو کفنشه. هو المؤمن المهیمن العزیز الجبار. لذا این که رسم داره دعای جوشن روی کفنها تأکید میکنن بنویسید، وجهش همینه که باید فرماید عذاب نمیشنن چنین کسی رو. میگن آقا این صفات خدا رو کفنش نوشته شد. خب از بحث خارج نشیم. آقا این حیای خدا، خدا تو قرآن میفرماید یه جاهایی هم خدا حیا ندارد. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا حیا نداره از اینکه مثل پشه بزنه. ببینید شما تو قرآن شمس اومده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خورشید و ماه قسم خورده، انجیر و زیتون هم قسم خورده. انجیر و زیتون چقدره؟ اینقدر. خورشید چقدره؟ با اون عظمت. هم میگه و تین و زیتون، هم میگه و شمس و ضحاها. میفرماید شما هم خجالت نکشید انفاق کم میخوای بکنی، یا مثلا با یه آدم فقیر نشست و برخواست میخواد، نه خجالت نکش. خدا تو قرآن ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. ما تو قرآن هم مثل مگس و پشه داریم، هم مثل باغ و درخت داریم، هم مثل بفرمایید که ابل و شتر داریم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. پس خدا هم یه جاهای حیا داره گفتیم، یه جاهایی هم میگه نه خدا شای حیا نمی کند از این که مثالهای ساده بزنه یا از این مطالب بیان کنه. اما عزیزان اونی که من میخوام عرض کنم، خوب دقت کنید، راجع به خودمون. حضرت داوود پیغمبر الهیست، پسرش سلیمان هم پیغمبره. در روایت دارد 14 تا سوال داوود از سلیمان پرسید. خیلی این روایت قشنگه، در بهاره. 14 تا، به نظرم جلد 58 بهاره، 14 تا سوال حضرت داوود از سلیمان پرسید. سلیمان جواب داد، بعد شد پیغمبر. آزمون ازش کرده ببینه میتونه پیامبر بشه یا نه. خدا وحی کرد، ان الله اوها، خدا وحی کرد به داوود، جناب داوود پسر سلیمان رو 14 تا سوال داشته بود. اگر نمره آورد پیغمبری بهش میدیم، که نمره آورد. یکی از این سوالا این بود، پرسید بابا پسرم سلیمان، عین موضع الحیا، تو بدن انسان جای حیا کجاست؟ جای محبت آقا تو قلب، جای قدرت توی دست، جای فکر توی مغز، هر چیزی جای کلام توی زبان، هر چیزی یه جایی دارد دیگه. محبت شما دیدید تو آیه قرآن بگی مثلا محبت تو عقل شما قرار دادیم؟ نه، بگه ویغم بر وحی رو بر عقل تو نازل کردیم. فرق عقل با قلب اینه، عقل کانون ادراکه، قلب کانون احساس. اون چه احساسیه، اون چه مربوط به محبت خدا راجع به بذار، میگه پیغمبر ما محبت رو تو قلبت گذاشتیم، وحی رو به قلبت دادیم، نمیگه محبت رو به عقلت دادیم، چون عقل کانون ادراک. هر چیزی جایی داره. پسرم جای حیا کجاست؟ گفت بابا موضع الحیا العین، موضع حیا چیه؟ چشم. ولذا عزیزان حیایی که در ما هست یک حیای در نگاه. قرآن میفرماید به مؤمنا بگو چشمشون رو از نامحرم ببندن، حیا کنن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به زنای مؤمنم بگو چشم ببندن. اولین جای حیا. ولذا غالب گناهان شهوانی با چشم شروع میشه. روایت داریم هر موضعی از بدن حظی از زنا داره و حظ از زنای چشم نگاه به نامحرم، چون منشأ و آغاز گناه گناهان جنسی از چشم. پس یکی از جاهای حیا چشم انسانه. اینی که در اسلام اینقدر سفارش شده نگاه به نامحرم نکنید، نمیگه قرآنم روایتم نمیگه فقط نامحرم، میگه اما حرم الله، هرچی خدا حرام کرده. اکثر مراجع ما الان این کانال های ماهواره رو اشغال میگیره. یه کتاب چاپ شده احکام المقتربین، عربی البته ترجمه هم نشده، فتاوی تمام مراجع رو من ذیل ماهواره و دیش نگاه کردم، به مناسبتی نگاه کردم، هیچ کدام جایز ندانست، به خاطر شدت فسادی که بر این کانال ها مترتب. بیش از 100 شبکه الان کارش، حالا اونی که من اطلاع دارم شاید بیشتره، بیش از 100 شبکه شاید فقط کارش پخش فیلم های سکس و فیلم های ناپسند توی به اصطلاح شبکه های مختلف تلویزیونیست. خب این نگاه غالبا، حتی من دیدم از آقای سیستانی سوال میکنم، میگه آقا ما زن و شوهریم متعهلیم، فرماید جایز نیست. حتی بر متعهلینم میگه جایز نیست. یا من همسرمه، با همسر خودم نشستم دارم نگاه میکنم، فرماید جایز نیست. خب چرا؟ ما میدونید چرا؟ چون اینا، من یه آقای تو مشهد اومد بشه، من یه جوانی مثل چی گریه میکنم، گفت آقا 3 روز اومدم مشهد، نه حال زیارت دارم، نه حال دعا دارم، نه حال نماز دارم، گویا همه این مردم رو عریان میبینم به هر که نگاه میکنم. گفت از بس با این شبکه ها نشستم اصلا ماهیتم عوض شد، نمیتونم وارد حرم شم، نمیتونم با برمرز حرف بزنم، گویا اصلا یک نگاه منفی به خانواده هم، به مادرم، به پدرم اصلا عوض شده. میگم روز عاشورا فکرهای زد ناپسند تو ذهنم میاد. راست همینطوره دیگه، چون ماهیت انسان رو. چرا میگن فکر گناه هم نکن؟ حضرت عیسی به طرفدارانش میگه فکر گناه هم نکن. آقا حیا تو پندار آدم هم باید باشه، تو اندیشه آدم هم باید باشه. میگه شما اندیشه زشتم نکن، چه برسه به نگاه زشت. ولذا یکی از مواضع حیا که غالبا این موضع باعث سقوط انسان میشه، موضع چشمه. شما در طول تاریخ ببینید چقدر حوادث، چقدر وقایع، چقدر درگیری ها، همین حالا تو روزنامه ها ببینید چه اتفاقات فراوانی که تو عالم میفته به خاطر همین نگاه های حرام و نگاه های هوس‌آلود. پس حیا در ما کجا باید باشه؟ اول در چشم. دوم حیا در گفتار. قرآن میگه در گفتارتون هم حیا داشته باشید. بابا این باباته، چرا اینطور باش حرف میزنی؟ مادرته، قل لهما قولا کریما، باش کریمانه صحبت کن. حیا کن در نسبت به پدرت، نسبت به مادرت، همسرته، فرزندته، بزرگترته. ولذا دومین جایی که حیا باید باشه، حیا در گفتاره. من بارها تو منبر اینو گفتم، الان به ما قرآن نگاه کنید، تمام مسائل تو قرآن هست. داستان یوسف اگه میخواست یه نفر یه رمان بنویسه، ممکن بود ده ها اثر منفی برش مترتب باشه، اما قرآن سراسر این قصه ملاقات یوسف با زلیخا، برخوردش، حرفاشون، همه رو آورده. یک کلمه مطلب ناپسند توش نیست. اونقدر ادب در گفتار و رعایت کرد. قرآن راجع به زنها، مسائل جنسی، مسائل ارتباطات جنسی، راجع به مسائل عادت ماهیانه زنها، راجع به قوم لوط، تمام این مسائل رو داره. یک کلمه هم تا حالا کسی تو قرآن پیدا نکرده یه واژه‌ای که این واژه بار منفی داشته باشه، بار منفی. با زیباترین الفاظ ادب گفتار رعایت کرده. ولذا عزیزان، حیا در گفتار ما هم باید باشه، در بیان ما هم باشه. چرا بعضی‌ها تو زبانشون نسبت به خانماشون فحش میده، نسبت به بچه‌شون ناسزا میگن، فحش میگن، نسبت به پدر علیه بالله؟ عمرتون کوتاه میشه جوانای عزیز، نوجوانای عزیز. روایت داریم کسی که به والدینش پرخاشگری کنه، تندی کنه، عمرش کوتاه میشه. کما اینکه پدری که برای فرزندش دعا کنه، دعاش مستجابه. دعا الوالد لولدهی در روایت دارد، دعای پدر در حق اولاد مستجابه. حیا در گفتار، حیا در نگاه. سوم، حیا تو راه رفتن. آقا راه رفتن هم حیا داره. ببینید قرآن میفرماید وقتی دخترای شعیب اومدن پیش موسی، تمشی الاستحیا، با حیا را میرفتن. بعضی راه رفتن ها محرکه، بعضی این شلوارهای تنگ، مانتوهای کوتاه، نوع کفش ها، نوع حرکت ها که صدا و سیما هم متاسفانه گاهی این حریم ها را رعایت نمیکنه و باعث اینجور در واقع صحنه ها رو برای جوان ها و نوجوان ها فراهم میکنه، این باید رعایت بشه. در یک کلمه خلاصه عرض من امشب اینه: صاحب امشب، مولود امشب، آقایی که تو خانه امام سجاد در زمان حیات امام حسین علیه السلام متولد شد، امام باقر علیه السلام فرمود حیا و ایمان با همن، اگر یکی بره اون دیگری هم از بین میرود. بیاییم حیا را تو جامعه همون زیاد کنیم. البته زیاد کردن حیام تو جامعه، یه بخشیش دست صدا و سیما و دولته، یه بخشیش دست خانوما تو خونه است. برخورد پدر و مادر وقتی منفی باشه، بچه رو بی حیا بار میاره. پدر وقتی فحش بره تو خانه، مادر وقتی بدخلقی کنه، بچه رو بی حیا بار میاره. نوع رفت و آمده وقتی جلسات مختلط شد، پسر خاله، دختر خاله تو خانه ها، عروسی ها، این بی حیایی میاره. وقتی نسبت به رعایت حریم ها کنترل نبود، بی حیایی میاد. موسیقی تو خونه ها بی حیایی میاد. یکی از آثار بد موسیقی که متاسفانه خیلی زیاد شده، فراوان شده تو ماشینا، تو خیابونا، تو کوچه ها، موسیقی یکی از دلایل حرمتش تو اسلام بی حیایی است. چون موسیقی حرام، چه الفاظش مشتمل بر الفاظ ناشایست باشه، چه آهنگش محرک باشه، خود به خود طرف رو میکشه به طرف معاصی دیگه. چرا تو اسلام از یه چیزایی نهی شده؟ خود به خود نگاه به نامحرم حرام نیست، چون خوف فتنه است. نگاه که میکنی به معصیت دیگه میفت. موسیقی خوف فتنه است، انسان رو به گناه دیگه میکشه. ولذا این که تأکید شده کاری کنید تو خانواده ها حیا بماند، حیا ریشه دار بشه. و مکرر تو روایات ما عزیزان تأکید شده بر این صفت ارزشمند و صفت والا که من در روایت دیدم وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پیامبران قبل از او. روایت داریم خدا ان الله خص الانبیا به 10 خصال. خدا 12 تا ویژگی به همه انبیا داده. خیلی روایت زیبایی است. ان الله خص الانبیا به 10 خصال. خدا به انبیا 10 تا ویژگی داده. حالا 9 تاش نمیخوام بگم، ولی دهمیش اینه. فرمود رأسهن الحیا، سر و منشأ همه اینا چیه؟ حیاست. چون حیا که آمد سایر صفاتم به دنبالش میاد. و امروز تو جامعه دشمن داره رو همین کار میکنه که این صفت ارزشمند رو از جوانا بگیره، این حریم ها رو بشکنه. اگه حریم ها شکست دیگه اون چی که باید بشه میشود. خب امیدواریم خداوند به همه ما و شما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید و انشاءالله در پرتو حیا و ایمان این دو تا بال، حیا و ایمان، در پرتو این دو بال ارزشمند همه ما رو مشمول شفاعت اهل بیت مقرر بگردانه. شب میلاد با سعادت امام باقر علیه افضل التحیه و الثناء است و شب 22 بهمن ماه، هر دو مناسبت مناسبت شادی است. طبیعتا منم دیگه امشب اجازه میخوام یه سلامی فقط به امام باقر بدم و ذکر مصیبت نکنم، اما این جمله رو عرض کنم که وجود مقدس امام باقر علیه السلام از شخصیت هایی هستند که کربلا رو درک کردند. در سن کودکی بودن در صحرای کربلا، از سرزمین کربلا به کوفه، از کوفه به شام، همه این صحنه ها تو ذهنشون بوده و بیش از 30 بعد از شهادت امام حسین در کنار پدر بزرگوار زندگی کرده ایشون و خودش میفرماید پدرم گاهی دست منو میگرفت میورد کنار قبر امیرالمومنین زیارت امین الله میخواند. ولذا وقتی پدر بزرگوارش به شهادت رسید، امام باقر علیه افضل التحیه و الثناء ایشون به امامت رسید حدود 20 سال دوران امامت ایشون بوده، 20 سال یا کمتر از 20 سال دوران امامت امام باقر علیه السلام بوده. منتها دوران امامت امام باقر یه مقداری عرصه باز شد برای شکوفایی مباحث اسلامی. اینی که میبینید بیشتر روایات ما از امام باقر و امام صادقه دلیلش همینه، چون این دو بزرگوار فرصت بیشتری پیدا کردن برای بسط و گسترش معارف اسلامی. یک داستان کوتاهی از امام باقر عرض کنم و سلامی انشاءالله بهرمند بشید. اون شخص میگه ما با امام باقر علیه السلام تو بیابانهای مدینه میرفتیم، چند نفری بودیم، یه وقتی دیدیم یه گرگی داره هراسان به طرف ما میاد، یه وحشت ما رو گرفت. آقا فرمودن نترسید، این نیازی داره، حاجتی داره، داره پیش ما میاد. حیوانات اینطورن دیگه، حتی حیوانات هم حالا نسبت به ائمه اطهار، نسبت به اون شخصیت های دینی نمیگیم عقل و شعور، حیوان شعور و عقل نداره، اما یه غریزه و فهمی دارن. ببینید میگه ایوان آمد جلو امام باقر علیه السلام زانو زد. آقا دیدن یه چیزی داره هم داره زوزه میکشه و میگه، آقا هم گوش میدادن. وقتی حرفای این تمام شد امام فرمودن اذهب فقط فعلتو، برو ما انجام دادیم. گرگ رفت. گفتیم آقا چی بود؟ فرمودن این گرگ نر ماده گرگش در حال وضع حمل بود تو بیابان، دوچار مشکل شده بود، نتونسته بود بچه رو به دنیا بیاره، آمده بود به ما، از ما میخواست که ما دعا کنیم براش و ما هم بهش گفتیم برو، دعا کردیم بچه متولد بشه. ببینید حتی ببینید اینی که قرآن میفرماید سلیمان و داوود منطق و طیر میدانستن، من یه مقاله خواندم توی یکی از این روزنامه ها، توی یکی از این مجلات رسمی حوزه، اون مجله علوم حدیث، ماله یکی از اساتید حوزه بود به نام زبان آگاهی ائمه. ایشون تو این مقاله مجموعه زبانهای غیر عربی که ائمه صحبت کردن رو جمع‌آوری کرده، کجا فارسی صحبت کردن، کجا رومی صحبت کردن، کجا ترکی صحبت کردن، تمام این زبانها رو که تو بهار هست منتها ایشون یک جا جمع کرده، و همچنین گفتگوی ائمه رو با حیوانات که کجا صحبت کردن، از جمله همین جرایانی رو که عرض کردم. خب آقایی که حیوانی میاد اونگونه متوسل میشه، گرگی میاد اونگونه از اون میخواد، امام دعا میکند و میگه برو قد من فعل تو انجام دادم، یقینا بدانید شیعانش و پیروانش رو دست خالی بر نمیگردونه. ما هم از همین جای عرض سلامی خدمت اون وجود مقدس که قاعدتا نباید ایرانی ها این روزا مدینه باشند و در کنار قبر اون آقا قاعدتاً باید خلوت باشه، از همینجا عرض سلامی به خدمت اون وجود مقدس که انشاءالله هممون توفیق زیارتشو از نزدیک پیدا کنیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعن عند الله اشفع لنا عندنا يا وجيها عند الله اشفع خدایا به عظمت امام باقر مریض هامون رو شفا عنایت بفرما. مریضی که سفارش کردن امشب خدایا لباس عافیت بپوشان. خدایا شهدای ما، گذشتگان ما، شهدای بهمن 57 امام عزیز روحشون از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا به عظمت باقر العلوم قرار قسمت میدم به همه ما علم و معرفت عنایت بفرما. جهل و معصیت و گناه را از زندگی ما دور بگردان. جوانهای ما را عاقبت به خیر بفرما. خدایا به مقربان درگاهت این کشور و نظام و استقلال و آزادی اون رهبر عظیم و شأن آن محافظت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش مقرر بفرما. به نبی و آله صلوات الله.